بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 33 صفحه 192 درس 117 سوره مبارکه نجم 1. بسم الله الرحمن الرحیم. و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرض این سوره مبارکه یاداوری سه تا اصل و رکن از دین اسلام هست، یکی بحث توحید، یکی بحث نبوت و یکی بحث معاد، که اولش با بحث نبوت شروع میکنه. وحی که به آقا رسول الله شده رو این رو تصدیق میکنه، توصیف میکنه، بعد متعرض مسئله توحید میشه، بت‌های مشرکین رو به بلیغ‌ترین وجه نفیش میکنه، بعدش به سراغ بحث معاد میره، بحث انتهای خلقت، تدبیر عالم به دست خداوند، زنده شدن مردگان و موضوعاتی از این دست، و با اشاره به مسئله معاد و امر به سجده و عبادت سوره ختم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و نجم اذا هوا، سوره با قسم به نجم یعنی ستاره آغاز میشه. مراد از نجم در اینجا مطلق جرم های روشن آسمانی است. توی قرآن خداوند به خیلی از مخلوقات خودش قسم خورده، از جمله به اجرام آسمانی مثل و شمس و ضحاها و القمر، قسم به خورشید، قسم به ماه، قسم به سایر ستاره ها، و در اینجا قسم به ستاره. اذا هوا، هنگامی که افول میکنه و غروب میکنه، که اشاره به این مطلب داره که ستاره ها بعضیشون توی کرانه افق سقوط میکنن و دیگه دیده نمیشن. ما ظل صاحبکم و ما غوا، صاحب شما، همراه شما، ای مشرکین، کسی که یک عمر کنار شما بوده، 40 سال بین شما زندگی کرده، او رو کاملا میشناسید، صاحب و همراه شماست، ما ظل، گمراه نشده، و ما غوا، و از راه خیر و صلاح دور نیفتاده، و ما ینطق عن الهوى، سخنانش و حرفاش از روی هوا و هوس و امیال نفسانی نیست. در اینجا میتونست بگه که اسم آقا رسول الله رو بیاره، بگه مثلا ما زل محمدون صلی الله علیه و آله و سلم، اما بحث صاحب رو مطرح میکنه. اشاره به این مطلب داره که در واقع فرد روز اول و دوم نیست که او رو میشناسید، 40 سال که بین شماست، با او زندگی کردید، با او نفس کشیدید، یک خطا، یک اشتباه، کوچکترین چیزی در زندگی او ندیدید، مصاحب شماست، همراه شما بوده. ما زل صاحبکم، زلالت ضد هدایت هست، زلالت یعنی آشنا نبودن با مقصد و راه، که تو فارسی بهش میگیم گمراهی. غی ضد رشد هست، قد تبین الرشد من الغی، غی یعنی ندانستن راه درست، انجام کاری و فاسد کردن اون کار، یا تعبیر راقب مفردات میگه که غی به معنای جهلی است که ناشی از اعتقاد فاسد باشد. یعنی همنشین شما از اون طریق و راهی که او رو به هدف مطلوبش میرسونه بیرون نشده و در اعتقاد و رأیش از اون راه به خلاف نرفته و به خطا نرفته. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آیه اختلاف نظر هست، بعضی میگن که منظور همه ما ینطق عن الهوى یعنی از روی هوا و هوس صحبت نمی کنه، بعضی ها میگن منظور تمام سخنان پیغمبر هست، بعضی ها میگن تنها صحبت هایی که در حوزه تبلیغ و قرآنی بیان کرده، و بعضی ها هم میگن منظور اون مواردی است که در بحث معراج پیامبر اخبار معراجی رو که بیان کرده. با توجه به اینکه در واقع خطاب این آیات، این سوره سوره مکی است، خطابش بیشتر مشرکین هستند، لذا این نظر رو تقویت میکنه که منظور از این آیه شریفه این هست که اونچه رو که پیامبر از قرآن تلاوت میکنه اینها رو میخواد بگه که ناشی از هوای نفس نیست، و بلکه هرچی میفرماید وحی است که از طرف خداوند است. علمه شدید القوا، این صحبت ها چیزایی است که فرشته‌ای که شدید القوا هست و ذو مره هست به او آموخته. شدید القوا یعنی دارای توانمندی تام و کامل. بیشتر مفسرین این صفت رو توصیف فرشته وحی میده. اون فرشته وحی شدید القوا هست که ویژگی و توانمندی هایی داره که او رو برای دریافت وحی از طرف خداوند و ابلاغش به انبیای الهی و پیامبر شایسته میکنه. زومره چند تا احتمال معنایی داره، یعنی دارای استحکام در عقل، دارای حکمت و کلام متین، دارای عزم محکم و استوار در انجام دستورهای الهی، زیبا منظر، توانمند. این هم مربوط به همون فرشته وحی میشه. در واقع فرستنده وحی که خداست و مخاطبین کلام پیغمبر او رو میشناسند، گیرنده وحی که پیغمبر هست میشناسند، داره واسطه وحی رو توصیف میکنه. فاستوى وهو بالافق الاعلى، اون فرشته در افق اعلا بود، آماده دریافت وحی شد. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. بعد اون فرشته وحی رو دریافت کرد، آمد پایین، پله پله نزدیک شد تا جایی که با پیامبر به اندازه یک کمان یا کمتر فاصله داشت، و اینطوری خداوند با بندهش ارتباط برقرار کرد، ارتباط وحیانی. اینهایی که گفتیم یک احتمال در آیه است. احتمال دیگر اینه که علمه شدید القوا، شدید القوا رو به جای فرشته بزنیم به خداوند، و این آیات مربوط به معراج آقا رسول الله باشه. و معنای این آیات این چنین میشه که کلام او چیزی نیست جز وحی، که خدایی که شدید القوا هست و ذو مره هست به او آموزش داده. بحث معراج هست، پیامبر در حالی که در افق و هو بل افق الاعلا، هوای میخوره به آقا رسول الله، در حالی که در افق اعلا بود محکم ایستاد و مستقر شد. فستوا ثم دنا فتدلا، سپس نزدیک و نزدیکتر شد تا جایی که به اندازه یک کمان یا نزدیکتر رسید. در اینجا بود که خداوند با بندهش وحی کرد. فاوحا الى عبده ما اوحا. اینجا یک سوال به ذهن میرسه، دنا فتدلا، این که پیغمبر زمین رو طبق این احتمال بزنیم به خدا، پیغمبر به خدا نزدیک شد، نزدیک شدن به خدا یعنی چی؟ مگه خداوند جسم هست؟ مگه مکان داره؟ خداوند مثلا در آسمان هست که بگیم که پیغمبر به خداوند نزدیک شد؟ تعبیراتی توی روایات هست که مثلا تعبیر به حجوب نور، که پیغمبر به حجوب نور نزدیک شد. اینو البته چیزاییست که ما عقل ما تا اینا رو ادراک نکنه نمیتونیم بفهمیم. حجوب نور مرتبه است تحت کرسی که شخصی که به اونجا میرسه بر ملکوت آسمان ها و زمین میتونه سیطره پیدا کنه. فقط اون مطالبی که روایات فرمودن میتونیم چیزهای از او بفهمیم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. این کار رو با حضرت ابراهیم انجام دادیم، ملکوت آسمان ها و زمین رو به او نشان دادیم. خب پیامبر گرامی اسلام مرتبه بالاتر از حضرت ابراهیم علیه السلام داره، لذا این نشان دادن ملکوت آسمان ها و زمین برای او بیشتر و شدیدتر هست. امام باقر علیه السلام در مورد این آیه فرمود کش تلا سماوات و سبع، آسمان های هفت گانه برای حضرت ابراهیم کنار زده شد تا اینکه به آسمان هفتم و آنچه که در آن است نگاه کرد و زمین های هفت گانه و آنچه که در آن هاست، و این کار با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم انجام شد همچنان که با ابراهیم انجام شد. و نی لعرا صاحبکم قد فعل بهی مثل ذالک، و من میبینم صاحب شما نیز با اون مثل این انجام میشود. در روایت داره که حضرت فرمود یا علی، خداوند تو را با من در هفت محل شاهد و ناظر قرار داد، تا محل دوم رو ذکر کرد. بعد فرمود جبرئیل مرا به آسمان برد، گفت برادرت کجاست، یعنی حضرت علی کجاست. گفتم او را پشت سر گذاشتم. گفت از خدا بخواه او را برایت بیاورد. دعا کردم، دیدم تو با من هستی. آن وقت پرده از هفت آسمان و هفت زمین برداشته شد، به طوری که ساکنین و مأموران آنجا را مشاهده کردم و هر فرشته‌ای را در محل خودش دیدم. هر چه من دیدم تو نیز مشاهده کردی. امام صادق علیه السلام فرمود چون رسول خدا را به معراج بردند، جبریل او را به جای رسانید و خود با او نیامد. حضرت فرمود ای جبریل، در چنین حالی مرا تنها میگذاری؟ گفت برو، به خدا در جایی قدم گذاشتی که هیچ بشری قدم نگذاشته و پیش از تو هم بشری در آنجا راه نرفته. که نشاندنده این هست که مقام آقا رسول از مقام جبریل خیلی بالاتر هست. در اینجا روایتی زیباست از آقا رسول الله که میخوام عرض کنم خدمت شما، در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای ابو جهل، آیا داستان ابراهیم خلیل علیه السلام را نمیدانی؟ هنگامی که به ملکوت بالا برده شد، این سخن پروردگارم بر داستان ابراهیم علیه السلام دلالت داره که در قرآن میفرمایند و کذالک نوری ابراهیم ملکوت و ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. خداوند بینایی او را نیرومند ساخت، هنگامی که او را تا آسمان بالا برد، تا جایی که زمین و آنچه بر روی آن است را به طور آشکار دید. سپس نگاه کرد و مرد و زنی را دید که در حال ارتکاب فحشا بودند. پس دعا کرد که هلاک شوند و به هلاکت رسیدند. سپس دو نفر دیگر را دید که آنها نیز در حال ارتکاب فحشا بودند و خواست که آنان را نفرین کند. دومی را هم نفرین کرد تا به سومی رسید. تا خواست نفرین کنه، خدا به او وحی کرد ای ابراهیم، دعایت را بر علیه بندگان مرد و زن من متوقف کن، زیرا که من بسیار آمرزنده و مهربان و بسیار شفیق و بردبار هستم. اکفف دعوتک عن عبادی و امائی فانی انا الغفور الرحیم الجبار الحلیم، لا تزرنی زنوب و عبادی و امائی کما لا تنفعنی طاعتهم. می فرماید که گناهان بندگانم ضرری به من نمی رساند، همچنین که طاعت آنها سودی به من نمی رساند، و من با آنان مانند تو با کینه توزی رفتار نمی کنم. دعایت را بر بندگان مرد و زن من متوقف کن، چرا که تو بنده ای هشدار دهنده بیش نیستی و شریک من در اداره مملکت نمی باشی و نه بر من و نه بر بندگانم سیطره و تسلط نداری. رابطه بندگانم با من از سه حالت خارج نیست: یا اینکه توبه کردن و من توبه آنها را پذیرفتم و گناهانشان را بخشیدم و عیبهای آنان را پوشاندم. توبه چقدر خوبه، این ادبیات خداست. اما تابو، امید داره که توبه کنیم. تابو الیه فتوبتو علیهم، توبه کنن توبتو علیهم، منم به سمت اونها میرم. و غفرتو ذنوبهم، گناهاشون رو میبخشم. و سترتو عیوبهم، عیبهاشون رو میپوشونم. یا این طوریست که انشاءالله توفیق توبه پیدا کنیم، و یا اینکه عذابم را از آنان دور ساختم، زیرا که من میدانم که از پشت آنان فرزندانی مؤمن خارج خواهند شد. بنده گناه میکنه، او رو نمیکشم، ممکنه یک نسل، دو نسل، پنج نسل، ده نسل بعدش فرزندانی مؤمن از نسل او خارج بشن. یه سوال ممکنه پیش بیاد، خدا که مکان نداره، این بحث معراج و عروج یعنی چی؟ البته بحث معراج اسرار بسیار زیادی داره که تا دانش مربوط به خودش رو نخوانیم متوجه اون اسرار نمیشیم. یونس بن عبدالرحمن میگه که از امام کاظم علیه السلام پرسیدم به چه جهت خداوند متعال رسول اکرم خود را عروج داد به سوی آسمان و از آنجا به سوی سدره المنتهی و از آنجا به سوی حجاب‌های نور و سپس در آنجا با او مکالمه و مخاطبه و مذاکرات خصوصی انجام داد. در صورتی که خداوند متعال متصف به مکان نیست. حضرت فرمودند آری، خداوند متعال متصف به مکان نمیشه و جریان پیدا نمی‌کنه به او زمانی، در یعنی جاری در زمان نیست، ولیکن خواست که به واسطه پیامبر فرشتگان و ساکنان آسمان‌ها را کرامت و شرافت داده و آنان را به سبب مشاهده آن حضرت گرامی بدارد و هم نشان بدهد به او از عظمت و از عجایب جلال و بزرگواری خود اموری را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بتواند آنها را پس از پایان یافتن این جریان به مردم بازگو کند. و این جریان آنچنان نیست که مشبهه گوری هستن که خدا رو به مخلوق تشبیه میکنن. این جریان آنچنان نیست که مشبهه میگویند و منزه از خداوند متعال و بلند است از آنچه مشرکین گویند، که اینها میگن مثلا پیامبر رفت خدا رو در اونجا دید، نه به این شکل نیست. روایات مختلف در مورد شرح این آیات هست. در باره ثم دنا فتدلا، تعبیری که بعضی از روایات دارن اینه که دنا رو نزدیکشان به حجوب نور و تسلط بر ملکوت آسمان ها میدونن و تدلا رو به معنای تسلط بر ملکوت زمین میدونن، یعنی با اینکه آسمانی شد توجهش به زمینی ها قطع نشد و زمینی ها رو هم برشون تسلط داشت. در روایت معراج جای مختلف اسم از حضرت علی علیه السلام و همراهی حضرت با رسول الله داره که اشاره به جایگاه حضرت علی علیه السلام در نزد خداوند و در نزد پیامبر گرامی اسلام داره. ما کذب الفؤاد و ما رعا، قلب پیامبر اون چه رو که دید خطا نکرد و درست دید. افتمارونه علی ما یرا، درباره اون چی که میبینه مرا و جدال میکنید، اون حقایق رو که دیده رو شما انکارش میکنید. این ما رعا، اون چی رو که پیامبر دید رو تعبیرات مختلفی مفسرین بیان کردن. بعضیا که قائل به جسم بودن خداوند هستن رؤیت بصری خدا رو مطرح میکنند، که این نظری رو ما قبول نداریم. امام رضا علیه السلام در روایتی میفهمند که این رؤیت پیامبر رؤیت آیات الهی بوده، یعنی قلب پیامبر در اون چه که پیامبر با چشم دید خطا نکرد. بعضی از تعابیر رؤیت نور عظمت الهی رو بیان میکنند و بعضی از روایات هم تعبیر به رؤیت قلبی خود خدا داره، با قلب انسان میشه خدا رو ببینه، نه به معنای دیدن با چشم سر. در بعضی از روایات هم تعبیر به رؤیت جبریل با اون هیبت و چهره اصلیش تعبیر داره. بر محمد و آل محمد صلوات.